بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره شرط قدرت نسبت به شرایط مبیع بود، یعنی هر شرطی که در عقد میکنند باید اون شرط مقدور باشه. بعد چون گفتیم که اصلا این شرط اقلایی نیست و معنا نداره که بگیم باید یه چیزی شرط بکنند که تحت قدرت باشه و چیزی که نشدنیه نباید شرط بکنند. به این خاطر گفتیم که شرط بر چند قسم دونه دونه بررسی بکنیم. یه مرتبه شرط فعل متعاقدین بود، یه مرتبه شرط فعل شخص ثالث، یه مرتبه شرط شرط نتیجه بود. صورت چهارم اینه که شرط یک نوع وصفی در مبیع باشه. خود این وصف دو جوره، یکی وصف فعلی و یکی وصف استقبالی. وصف استقبالی هم باز دو جوره، یه مرتبه چیزیست که نوعاً قدرت بهش تعلق میگیره، یه مرتبه نوعاً قدرت به او تعلق نمیگیره. اولاً فرق بین شرط و وصف را ذکر بکنم. یه مرتبه با یه اوصاف مبیع و ذکر میکنه، مثلا میگه که این عبدی که به شما میفروشم کاتبه، با سواده، یا این اسبی را که میفروشم عربیه، یا این کتابی که میفروشم مثلا کتاب خطیست، یا این فرش دست بافه. اینجور چیزا رو میگیم اوصاف مبیع. یه مرتبه همین چیزا رو میگه ولی به نحو شرط، میگه این فرش را میفروشم و شرط میکنم که دست باف باشه، این اسب را میفروشم و شرط میکنم که اسب عربی باشه. یعنی یه چیز را گاهی به عنوان وصف گاهی به عنوان شرط ذکر میکنه. فرق بین شرط و وصف اینه که اگر خود مبیع متصف به یک وصفی بشود، متصف به یک قید بشه، یا بی متصف به یک قیدی بشود، اینو میگن وصف. به عبارت دیگه وصف یعنی مقید کردن التزام اولیه، التزام اولیه یعنی خود عقد، ولی شرط یعنی مقید کردن التزام دوم، چون شرط را شیخ اینجوری معنا میکرد دیگه، التزام فی التزام. پس شرط یعنی قید آوردن برای التزام دوم، وصف یعنی قید آوردن برای التزام اول. بله، حالا یعنی این درسته که خود شرط التزام دومه، حالا یه وقت مثلا توی این شرط میگه که مثلا یه کاری رو شخص ثالث انجام بده، این میشه قیدی تو التزام دوم. به عبارت دیگر میشود گفت که بین شرط و وصف فرق هست از جهت گفتن، یعنی نوع تکلم کردن با یه مشتری، یا از جهت اعتبار با یه مشتری، یا از جهت واقعیت خارجی. حالا اگر یک وصفی را توی عقد ذکر کردند، یه مرتبه وصف مقومه، یه وقت وصف کماله. یه مرتبه یه اسبی را می فروشد و می گوید که این اسب اسب عربیست، یا اسب جنگیه، یا اسب ورزشه. این میشه وصف کمال. اما یه مرتبه یه حیوانی رو میفروشه، میگه این حیوان رو میفروشم به شرط این که اسب باشد، یا این که مثلا این حیوان که اسب است میفروشم. اگر اینجوری بود، این وصف یا شرط میشود وصف مقوم. اگر گفت که این حیوان که اسب میفروشم، بعد معلوم شد اسب نیست. اگر اسب نبود، اینجا میگیم بی باطله، تخلفش موجب بطلان بیه. اما اگر که وصف کمال بود، یعنی گفت این اسبو میفروشم که اسب عربی است، بعد معلوم شد اسب عربی نیست، اینجا مشتری فقط خیار فسخ داره. اسب بودن مقدم صورت نوعی است، اما اینکه این اسب جنگیه یا نیست، این کماله، مقدم نیست. بله، ولی شرط به معنی اشتراطا، نه شرط به معنی خیار شرطا. بله، اشتراطا. خب حالا فعلا بحث ما درباره اینه که اگر یک شرطی را در عقد ذکر کردند که اون شرط یک وصف حالی بود، یعنی وصف زمان حال، مثلا میگه که این فرش به شرط اون که دستباف باشد، یا این عبد به شرط این که کاتب باشد، اینجا یه مرتبه این وصف داخل در قدرت، یه وقت داخل قدرت نیست. این فرش وقتی میفروشندش به شرط این که دستباف باشه، این فرش دیگه به هر حال همینه، این که دیگه تغییر نمیکنه، یا دستباف هست یا دستباف نیست. یعنی این فرش که الان موجود شده از قدرت خارجه. بنابراین باید بگوییم که این از تحت قدرت خارج است، پس شرطش باطله. ولی شیخ انصاری اینجا فرموده که اولا اجماع داریم که چنین شرطی صحیحه، یعنی وقتی شرط میکنه که این فرش دست باف باشه این شرط صحیح است. ثانیاً هم علت این که این شرط درسته اینه که با یه اون مشتری بنا میگذارن برای این که این وصف وجود دارد، چه بدانند چه ندانند. ولا ينقذ ما ذكرنا بما لبشترت وصفا حاليا، اگر شرط کردن یک وصف حالی را که لا يعلم تحققه في المبيع، نمیدونند الان تو مبیع هست یا نیست، کشترات کونه کاتبا بالفعل، مثلا شرط میکنه که این عبد کاتب باشه و نمیدونیم که کاتب هست یا نه، او حاملن یا اینکه حامله باشه. این جور موارد درسته. چرا؟ بعد الاجماع، بعد از اینکه اولا اجماع داریم برای اینکه اینها صحیحند، نقض نمی شود به ان التزام وجود صفت فلحاله بناهن علا وجود الوصف فلحالی ولو لم یعلم بهی، اگر که التزام بایع و مشتری بود به این که بنابر اینه که این صفت باشد ولو این که ندونند صفت هست یا نیست، این معامله را از قراری بودن خارج میکنه. یرتفع به القرار. بله. فشتراتو کتابت العبد المعین الخارجی، اگه شرط کردن که این عبد کاتب باشه، همین که این شرط رو میکنن، این به منزلت توصیفهی به ها، به منزله توصیف عبد است به کتابت و به هازل مقدار یرتفع الغرر، به خلاف استقبالی. حالا میگه نه محل بس که همینه که یه شرطی رو دارن ذکر میکنند، حالا یا فعلی حالی یا استقبالی، و از تحت قدرت مکلفم خارجه. این الان که میگه که این عبد کاتب باشد، این اگر کاتب نباشه که من نمیتونم کاتبش کنم. چرا دیگه؟ نه منظورش هم شرط دیگه. خب بله همین میاد. بله خب اولا نکته ادبی که توی این عبارت کلمه توصیف غلط بود، وصف یو وصف و توصیف غلط، به جای توصیف باید بگوییم وصف نه توصیف. خب حالا جدایی از این، شیخ انصاری می‌فرماید که اگر شرط کردن یک وصف حالی را، وصف زمان حال، یعنی الان عبد کاتب باشه و نمی دانندم که این کاتب هست یا نیست، می فرماید این معامله صحیحه به دو دلیل. دلیل اول این که اجماع داریم و درسته ها اجماع هم داریم بر این که این معامله صحیح هست، یعنی اجماع صحیحه. ولی استدلال به اجماع عجیبه، یعنی این که شیخ انصاری میخواد بفرماد این چون اجماع داریم صحیح هست، یعنی اگر اجماع نداشتیم این معامله باطل بود، در حالی که باید بگیم که اینجا اصلا وجهی بر بطلان نیست. با یه اون مشتری یک التزامی دارن، التزامم مقابله بین سمن و مسمنه، یعنی یه چیزی بدهد یه چیزی بگیره، این انجام شده، فقط یک وصفی را ذکر کردن که وصف کماله، نه وصف مقوم. وصف کمال باشد یا نباشد هیچ وقت معامله باطل نیست. پس علت این که معامله صحیح اجماع نیست اینه که این معامله طبق قاعده است، وجهی بر بطلان نداره. بعد اینکه شیخ میفرماید که علاوه بر اجماع این معامله صحیحه حتی اگر ندانند که این وصف موجوده یا خیر، معامله صحیح است به خاطر اینکه بایع و مشتری بنایشون بر وجود وصفه. یعنی بنای بایع و مشتری بر اینه که این کاتب باشه، حتی اگر ندونن کاتبه یا نه، ولی همین تصمیمو که دارن کافیه و این معامله رو از غرری بودن خارج میکنه. اینم جوابش اینه که خب این جهل به خاطر اون بنا میگه برطرف میشه، نمیدونه که واقعا این کاتب هست یا نه، اما بنا بر کتابت هست. اشکال این فرمایش شیخ اینه که بنا قرار رو برطرف نمی کنه. یا قرار هست یا نیست، بنا بر این بگذاریم که انشالله این کاتب هست. این بنا یعنی یه نیت قلبی، یه تصمیم باطنی، این هیچ وقت واقعیت رو تغییر نمیدهد. این مثل اینه که مثلا کسی اولاغو داره میفروشه، میگه بنا رو میگذاریم بر این که اسب باشه، با بنا رو بر این بگذاریم که این اسب باشه، که این اسب نمیشه. و اصلا نه، بنا برعکس نیست، اصل برعکسه. اصلا اگر که بنا که شیخ انصاری میفرماید مشکلی را حل بکنه، اگر اینجوری باشه، فرقی بین وصف حالی و وصف استقبالی نیست، با این که خود شیخ وصف استقبالی رو میگه باطله. یعنی اگر که یه شرطیه که مربوط به آینده است، اینجا میگه عقد باطله، شرطی که مربوط به حاله میگه درسته. اگر دلیل اینه که تو شرط حالی بنابر اینه که صفت موجود باشه، خب تو شرط استقبالی هم بنابر اینه که شرط موجود باشه. حالا اونو میرسم، حالا میرسم، سب کنیم. خب تا اینجا نتیجه این شد که بنا قرار را برطرف نمی کنه. اونی که قرار را برطرف می کند اعتماد مشتری به بایع. اگر شما رفتید دم یه مغازه چیزی را بخرید، بایع گفت که این اوصافو داره، توی کارتون بود، شما اصلا ندیدیدشن، ولی بایع توصیف کرد. اونی که تو کارتونه چون شما ندیده اید مجهوله، و خریدن مجهولم بی و باطل میکنه دیگه، بی باطله. ولی اگر که مشتری به بای اعتماد داشت، بای گفت این چنین و چنان است، مشتری به اعتماد به بای وارد معامله شد و خرید، این بی صحیحه. قرارم نداره. علت این که قرار نیست اینه که اعتماد مشتری به بایع. حالا اگر فرض کنی یه بایعیه که خیلی دروغ میگه، یه بایعیه که توی بازار معروف هست به اینکه این آدم کلکیه، این جور بایع اگر که چیزی را بفروشه تو کارتون و توصیف بکنه بگه چنین و چنانه، مشتری نمیتونه به بایع اعتماد کنه، هرچی از این بخره باطله. نه، بنا یعنی این که من بنابراین میگذارم که باشد. چرا؟ مثل این که فرسان شما تو نمازتون بنا رو میذاری برکت سوم یا چهارم، این وسوقی که اینجا نیست. این که میگه بنا رو بگذار بر رکعت چهارم، یعنی وسوق دارید به این که رکعت چهارمه یا شکه؟ پس بنا وسوق نیست. وسوق هر جا باشه قرار منتفی میشه، یه امر عقلاییه، اما بنا گذاشتن یه امر عقلایی نیست. پس تا اینجا بله بله، اصلا بنای معامله باید بر این باشه دیگه. این که تو روایات رسول خدا مثلا فرسونی غبن المسترسل سهتون، مسترسل یعنی اصلا تو معامله بنا بر اعتماد به هم دیگه است. مسترسل اینه دیگه. خب بله، من میگم که اعتماد رافع قراره، اونجا هم که اعتماد نیست و طرف قابل اعتماد نیست بی باطله. خب خیلی اگر که قرار را معنا کردید به ریسک، به قول شما ریسک یعنی خطر، خیار خطر رو برطرف میکنه یا خطر سر جاش هست جبرانش میکنه، نه اینکه برطرفش بکنه. اگر چیزی میخواد جبران بکنه یعنی خطر هست، وقتی خطر هست بی باطله. خب خیلی خب این تا اینجا گفتیم که راجع به وصف حالی و اما وصف استقبالی. اگر شرط کردن یک وصفی را که مربوط به آینده است، مثلا میگه که این فرش را به شما میفروشم به این شرط که بقیه اش را اینجوری به بافند، میشه شرط استقبالی. شرط استقبالی به نظر شیخ انصاری باطله. حالا عقد و باطل میکنه یا نه اون بحث دیگریه، بعد میاد که شرط فاسد مفسده یا نه. استدلال شیخم اینه که در شرط استقبالی قرار هست، با یه مشتری علم ندارند به این که این وصف محقق میشود یا خیر. چون شیخ انصاری فرق گذاشته بین شرط حالی و شرط استقبالی، آقای آخوند صاحب کفایه ایشون اومده توجیه کرده کلام شیخو. آقای آخوند فرموده که مقصود شیخ انصاری اینه که شرط حالی، یعنی اون که مربوط به زمان حاله، این یا وجوب داره یا امتناع، یعنی دیگه ممکن الوجود نیست، از امکان خارج شده، یا هست یا نیست. اگر هست واجب الوجود است بلغیر، اگرم نیست ممتنع الوجود است بلغیر. هر چیزی که هست دیگه، اگر هست یعنی علتش موجود بوده، اینم شده موجود، پس میشه واجب بلغیر. اگرم نیست یعنی علتش نبوده، وقتی علتش نباشه این میشود ممتنع، ولی ممتنع بلغیر. به خلاف شرطی که استقبالیه، شرطی که مربوط به آینده است، اون متوقع قل در امکانه، فرو رفته تو امکان. ممکنه فرد و بارون بیاد، ممکنه نیاد، وجوب توش نیست، به خلاف اونی که زمان حاله که وجوب یا امتناع داره، امکان دیگه توش نیست. این توجیهیه که آقای آخوند نسبت به کلام شیخ کرده و این توجیه خیلی عجیبه. یعنی از کسی مثل آقای آخوند اینجوری چیز بگوید خیلی عجیبه. عجیب بودنش اینه که این امکان با این وجوب بلغیر و امتناع بلغیر یکیه، هیچ فرقی نمیکنه. اینو که چند چیز نیست. امکانی که در اینجا میگوین یعنی امکان ذاتی، و امکان ذاتی قابل تغییر نیست، اصلا محاله که امکان ذاتی تبدیل به چیز دیگه بشه. اگرم یه چیزی را میگویند واجب بلغیر، واجب بلغیر یعنی همون امکان ذاتی، واجب بلغیر یعنی امکان ذاتی، امتناع بلغیر یعنی همون امکان ذاتی، وجوبی در مقابل امکانه که وجوب به ذات باشه نه بلغیر، و در ما نحن فیه وجوب بلغیره. تنها فرقی که بین وصف حالی و وصف استقبالی هست، فرقشون در اینه ها، که وصف استقبالی هم امکان ذاتی داره هم امکان استقبالی، ولی وصف حالی فقط امکان ذاتی داره، دیگه امکان استقبالی نداره. فرقشون اینه، نه اینکه فرقشون اینه که این امکانه و اون وجوبه. و همین فرقم که عرض کردم، خود این فرقم جای تأمل داره دا، به خاطر اینکه هر چیزی که مربوط به استقباله امکان استقبالی داره، ولی امکان استقبالی یک نحوه ای از وجوده. چیزی که یه نحوه ای از وجود بود به قول خدا خون داخل میشه توی واجب بلغیر. بنابراین فرقی بین وصف فعلی و وصف استقبالی از این جهت نیست که هر دو امکانند، یا هر دو واجب بلغیرند، یا هر دو ممتنع بلغیرند، از این جهت هیچ فرقی نمی کنند. نه اینا قبول دارم که فقه مبتنی بر این چیزای فلسفی نیست، باید ببینیم عرف چه میگه. اما این که آخون میخواد اینجور فرقی بگذاره که یه فرق فلسفی گذاشت، میگم این درست نیست. این توی فلسفه کسی این حرفو نمیزنه که آی آخون فرموده. فارقم اینا نیست، فارق چیز دیگه است. پوشیده؟ بله. نپوشیده؟ بله. خب بله، فقط توی دومیم اگر که اسبابش و عللش باشد، اونم قطعا مثل اینی که محقق شده محقق خواهد شد. خب نه، این که قرار نمیاره، چون به هر حال اگر علت هست معلول هست، هیچ فرقی هم بین زمان حال و استقبال نیست، اگر علت هم نیست معلول نیست، باز فرقی بین حال و استقبال نیست. نه ده خب اینه شما میفرماد، شیخ که اینجوری نمیفرماد، شیخ اینجوری میفرماد، میفرماد حال ولو لم یعلما بهی، حالو شیخ اینجوری میفرماد، شما اینجوری بفرمید حال وقوع یا لا وقوع دارد ولو من ندونم. مثلا فرض این فرش الان تو تهرانه یا این اسب تو تهرانه، خب به هر حال یا عربی هست یا نیست، ولی من که نمیدونم، این عین اونیه که در آینده میخواد یه وصفی ایجاد بشه. یعنی تعبیر خود شیخ تو حالش اینه ها، تو حال رو نمیگه که الان این وصف هست یا نیست، میگه اون وصف ولو لم یعلم ما بهی، ولو با یه مشتری هم ندونن، اونی که ندونن حالش با استقبالش مثل همه. بله بله شیخ، شما برعکس فرمودی، فرموش شیخ ها، شیخ میخواد بفرماید توی حالی درسته، تو استقبالی باطله. خیلی خوب، خب فعلا پس شیخ اینو میفرماید، پس شیخ فرمود که تو حالی وصف غیر مقدور صحیحه به دو دلیل، اجماع، یکی هم عدم الغرر. چرا عدم الغرر؟ به خاطر بنا، به خاطر بنا. اما استقبالی باطله چون اجماع نداریم، بنایم نیست. خیلی خوب، خب حالا اینو که جواب دادم دیگه، گفتم که بنا غرر را برطرف نمی کند، اونی که غرر را برطرف می کنه وسوقه. باید ببینیم کجا وسوق. خب هم استقبالی هم همینه دیگه، گفتم که هر وقت به بایه اعتماد دارید، هر جا وسوق دارید، حالی و استقبالیش فرق نمیکنه، هر جا به بایه اعتماد دارید معامله صحیح قراری نیست، هر جا به بایه اعتماد ندارید معامله باطله. خب نه نه نه، خب سلام رو چه میکنید؟ معاملات سلام همینجور که عرض کردم، ببینید تو سلام شیعی الان وجود خارجی هم ندارد، میخواییم بخریم صحیحه. چرا؟ اگر به بایه اعتماد داشته باشید. اما اگر یه بایه یه که معمولا سر مردم کلا میگذاره، قولم میده دو عمل نمیکنه، از این آدم خریدید باطله. نه همینه دیگه، نه 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 نه. خب فتحصل از همه این حرفایی که تا اینجا گفتیم این که اولین شرط از شرایط صحت شرط این بود که مقدور باشد. گفتیم این شرط اصلا عقلایی نیست، بنابراین باید این شرط رو حذفش کنیم. یکی از شرایط صحت شرط مقدور بودن نیست. گاهی استدلال های مربوط به این شرط میره تو بحث موافقت و مخالفت با کتاب، گاهی میره و توی بحث این که شرط باید محال عقلی نباشد. هفتمین شرط صحت شرط اینه که شرط با یه محال نباشه. اونجا اونو خواهیم گفت. اگر یک شرطی از وجودش عدمش لازم بیاد، اون شرطو میگیم باطله، ولی اون دلیل دیگری داره غیر از این مسئله قرار و این چیزا. پس خود این شرط به تنهایی دلیل نداشت، ادلهش هم میره توی سایر شروط. حالا دیگه جلسه بعدی انشاءالله شرط دوم رو ذکر میکنم. شرط حق شرط حق اگر که یه حقیه که عرفاً هر دو دارن، این شرط فقط تأکیده، این ثمره هم نداره. اما اگر که نه، عرفاً این شرط رو ندارن، وقتی این شرط رو کرد یه حقی ایجاد میشود. اون موافقت با کتاب سنت بله